بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابزار معرفت گوش و چشم و قلب، قرآن کریم در رابطه با گوش و چشم و قلب انسان رو مسئول معرفی کرده. یعنی یقیناً فردای قیامت از انسان در رابطه با گوش و چشم و قلب سؤال میشه. البته سؤال پروردگار برای معلوم کردن مجهول برای خودش نیست. غیر سؤال یک معلمه که خبر نداره در این هفته شاگردش، محصلش درس خونده یا نخونده. جهل خودش رو و بیخبری خودش رو با سؤال میخواد تبدیل به علم بکنه، تبدیل به آگاهی بکنه. محصل وقتی سوالات معلم رو جواب بده، معلم میفهمه درس خونده. جواب نده، میفهمه درس نخونده. سوال پروردگار در قیامت از مرد و زن نه برای معلوم کردن مجهوله. در حقیقت سؤال اعتراض به مرد و زنه که چرا این نعمتی که به تو داده شد، این نعمت رو جایی که خودم مقرر کرده بودم هزینه نکرد. چرا در جایی که خودم مقرر کرده بودم خرج نکردی؟ قرآن در سوره اسراء اگر میگه انسان در برابر گوش و چشم و قلب مسئوله، یعنی مورد بازپرسی قرار میگیره، این بازپرسی اعتراضه. البته قرآن مجید میگه کسی در برابر اعتراضات پروردگار جواب قابل قبولی نداره، یک، و اگر با همه وجودش در برابر پروردگار در مقام عذرخواهی براد، عذرش رو هم قبول نخواهند کرد. خب جوابی که نداره بده، کسی که نعمت رو در غیر راهش هزینه کرده، عذرخواهی او رو هم که نمیپذیرن، نتیجتاً در نجات به روی او بسته است. اما انسانی که با پرونده صحیح وارد قیامت میشه و در سراسر عمرش پرونده‌ای رو که تنظیم کرده جای هیچ اعتراضی باقی نگذاشته، دادگاه نداره، اعتراضم بهش نمیشه. ان کتاب الابرار لفی علیین، پرونده نیکان عالم در اوج رفعت و علو و عظمت، جای اعتراضی هم نداره. یعنی شما باید برابر با آیات قرآن کریم مسائل مربوط به قیامت رو کاملا تفکیک کنید. خیال نکنید که اونجا من الاول الی الاخر همه رو به دادگاه میکشند یا به همه اعتراض دارند. نه، اینطور نیست. چطور میشه درباره پرونده بفرماید ان الابرار، ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون یشهده المقربون؟ این پرونده کجاش قابل اعتراضه؟ فرض کنید من یه عمری در دنیا زندگی کردم، نه به کسی بدهکار بودم، نه ظالم به کسی بودم، نه حق به کسی رو پامال کردم، تمام مردم محل، مردم کوچه، مردم بازار من رو به نیکی، به خوبی میشناسن، اعتماد به من دارن. کدوم کلومتری، کدوم دادگاه، کدوم دادگستری برای من احضاریه بفرسته؟ برای چی بفرسته؟ احضاریه بدن منو ببرن کلومتری بگن چرا شما بدهکار نیستی، یا ببرن دادگاه به من بگن که شما چرا ظلم نکردی، شما چرا جنایت نکردی، شما چرا خائن نبودی. به همین خاطره که وقتی از وجود مبارک رسول خدا سوال میکنن، انسانی که به حقیقت مؤمنه و در حد خودش دینشو به پروردگار ادا کرده و در حد خودشم برای مردم آدم سودمندی بوده، شری نداشته، قیامت چقدر نگرش می‌دارم، چقدر باید سر پا بمونه. رسول خدا می‌فرماید اول بهار از ابرها که برق می‌زنه، زدن برق با خاموش شدنش چقدر طول میکشه. مثلا عرض میکنن چند لحظه، خیلی کم. پیغمبر میفرماید ورود مؤمن به قیامت تا دخولش به بهشت کمتر از زمان زدن برق و خاموش شدن، چون و چرا باش ندارم، اعتراضی بهش ندارم. در قیامت به اولیایش چی بگه؟ بگه چرا در راه من کوشش کردی؟ چرا در راه من زحمت کشیدی؟ چرا رفتید و در مجالس علم نشستید و تحصیل ایمان کردید؟ چرا حق زن و بچه‌تون رو رعایت کردید؟ چه چرایی پروردگار به اولیایش بگید؟ اعتراضی به اولیاء خدا و عباد صالح پروردگار نیست. این اعتراض ها همه مال خلأهایی که مردم در بعد ایمان و در بعد عمل دارن، که این گوشی که به تو دادم و از ابزار معرفت بود، چرا در حدی که یه زندگی سالم برپا بکنی آگاه نشدی؟ و با نبود آگاهی خطا کردی، اشتباه کردی، گناه کردی، معصیت کردی، ظلم کردی. چرا؟ خب این چرا بی جوابه. جالبه که قرآن مجید میگه این بی جوابها شروع میکنن به عذرخواهی، ولی عذرخواهیشون هم قبول نمیشه. پس از یک طرف اعتراض الهی بی جواب، از یک طرف عذرخواهی غیر قابل قبول. حقشونه که برن جهنم. شما می به جای خدا بودین و این همه برای بندتون هزینه می کردین و او هزینه شما رو تو زباله دونی گناه می ریخت، مینداختینش جهنم. یعنی شما عقل دارین؟ کار خدا رو که در قرآن میبینید اگه به جای خدا بودید کاری غیر او انجام میدادین؟ یه نفر بیاد همه سرمایه عمر شما رو غارت کنه، شما به او دست مریضات میگین، متشکرم میگین، ممنونم میگین، خب اعتراض میکنی، جواب نداره، عذرخواهی میکنه، شما میبینید این عذر، عذر بدتر از گناه، قبول نمیکنه. قرآن یه جمله داره، خسرو انفسهم بما کانوا به آیاتنا یظلمون. خسرو انفسهم یعنی تمام سرمایه های وجودی خود رو که پروردگار به اونها عنایت کرده بود به باد دادن. اینا تشکر دارن در قیامت، باریکالله باید بهشون گفت، تشویقشون باید کرد. به دنیا اومده بود میتونست سلمان بشه، به اختیار خودش شمر شد. آیات قرآن میگه نه سلمان و خدا سلمان به وجود آورد، نه شمر و شمر به وجود آورد. وقتی درباره خلقت شمر و سلمان و هرچی شمره و هرچی سلمانه در تاریخ قرآن میخواد نظر بده، این نظرشه. فطرتا الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. هر انسانی رو که به وجود آوردم تمام مایه های رسیدن به کمال واقعی رو چه در دنیا چه در آخرت به او دادم. خب یک کسی این مایه رو درست هزینه میکنه میشه سلمان، یک کسی این مایه ها رو انحرافی هزینه میکنه میشه شمر. حالا روز قیامت شمر رو بیارن بگن متشکر و ممنونی، خب باید بهش اعتراض بکنن که گوشو کجا بردی، چشمو کجا بردی، دست رو کجا بردی، دست رو در چه کاری حرکت دادی، ما دست رو به تو داده بودیم که سر عزیزترین انسانهای عالم رو ببری، پس متشکریم از حضرت عالی. خب اعتراض میکنن بهش که این دست و این چهار تا پنج تا انگشت و سلمانم داشت، ابوذرم داشت، مقدادم داشت، حد اقل. حالا از شمر بگه خدایا ما کجا و سلمان، ما کجا و مقداد، خیلی خوب این دست و این پنج تا انگشت و حرم داشت، پس چرا هزینه کشتن ابی عبدالله نکرد، تبدیلش کرد به هزینه دفاع از ابی عبدالله؟ هر جا داره بهش اعتراض بشه؟ نه، چون اون دست جای اعتراض نداره، اون چشم، اون گوش، اون زبان، اون قدم، اون حال، اون قلب، هیچ جای اعتراضی بهش نی. باید نشست، اشکم ریخ و به حر ابن یزیدم گفت السلام علیکم یا اولیاء الله و احباه. اما باید نشست به شمرم گفت اللهم لعن شمرن و یزیدن و معاویتا و ابی صوفیان. چرا؟ چون اینا سرمایه های داده شده یه حق رو در غیر جای خودش هزینه کرد. آهن که آهنی، مال معدن، مهندس معدن یا معدن رو پیدا میکنه، کارگر کنار مهندس سنگ آهنو در میاره، آهنگر سنگ آهنو تو کوره میذاره، آهنشو جدا میکنه، بعدم با این آهن یه شمشیر تیز میسازه، میبینه خوبه، یه دونه دیگه، دو تا دیگه، ده تا دیگه. یه شمشیر و دست علی ابن ابی طالب پول میده میخره، میاد در جنگ خندق کفر رو میزنه. پیغمبر میگه ضربت و علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت استقلن. از در همین مغازم ابن ملجم یه شمشیر میخره و با دست شمشیر رو حرکت میده تو مسجد، تو محراب، شب احیا امیر المؤمنین رو میکشه. خب این اعتراض داره که این دست رو برای علی کشتن نداده بودن، این دست رو برای لمس بدن نامحرم نداده بودن، این دست رو برای به آغوش کشیدن نامحرم نداده بودن، این دست رو برای جا به جا کردن پرونده نداده بودن که ظالم رو مظلوم نشون بدی، مظلوم رو ظالم. این چشمو برای هزینه کردن در این مسیرها نداده بودن، چرا هزینه کرد؟ سوال خدا نه برای اینه که مجهولی رو معلوم بکنه، سوال اعتراض. پرونده همه موجودات پیش پروردگار حاضره، او جهل به چیزی نده. لتعلمو ان الله على كل شيء قدير و ان الله احاط بكل شيء علم. خدایی که میگه ما تسخط من ورقت لا یعلمها، برگ درختی نمیفته مگه این که من میدونم از پرونده ما خبر نداره، که قیامت بیاد سوال بکنه که خب چیکار کردی بگو ببینم. همچین سوالی از شمرم نمیشه که بگن چی کار کردی؟ نه، بهش میگن چرا این کارو کردی، نمیگن چی کار کردی، میدونن که چی کار کردی. ربا خورو میدونن ربا خورده، میگن چرا خوردی. ظالمه به زن و بچه رو میدونن ظالم بوده، میگن چرا ظالم شد، اصلا غلط کردی ازدواج کردی، غلط کردی چهار تا بچه رو با ازدواج از خزانه من بیرون کشیدی آوردی تو دنیا و بعدم همه رو پامال کردی، چرا پامال کرد؟ این سؤال قیامت. خب یکی از ابزار معرفت گوش، یکی چشم، یکی قلب. و آیه میگه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. خب گوش ما یه مسئولیت بسیار مهمش اینه که مواد معرفت، مواد علم، مواد شناخت خدا، شناخت قیامت، شناخت حلال و حرام، شناخت موارد اخلاقی رو بشنوه. همه وظیفه گوش شنیدن نیست، یه وظیفه‌ش هم اینه که حرفای دریوری مردم رو چه در جامعه چه در خانواده ها نشنوه. چرا قرآن مجید میگه اگر عادل براتون حرف زد، یعنی این خانوم، این خاله، این عمه، این دایی، این عمو، این برادر داماد، این برادر عروس، این برادر شوهر عادله، یعنی مطلقاً اهل گناه کبیره نیست و دامن به صغیره اصرار نداره آلوده بشه، عادل واقعا. یعنی اگه جلو وایسه مرجع تقلید بتونه نماز واجبشو بهش اقتدا بکنه، او اگه حرف زد قبول بکنید. اگر عدالت نداره اون چه برای شما بگه؟ قرآن میگه دروغه، مگر راست بودنش براتون ثابت بشه؟ شما حق ندارید گوشو از اینه هر زبان نجسی تو خونواده ها و بیرون و تو جامعه بکنید. این سطل زباله نیست که هر آشغالی رو اجازه بدین بیریزن اینجا و قیامت تا ابد شرک و خون از این گوش بیاد بیرون و به خوردتون بدن بگن اینا شنیده هاته مال خودت. خیلی در شنیدن باید دقت کرد که قرآن تو سوره حجرات میگه کی داره میگه، کی داره میگه، چی داره میگه. یکی از سرزنش های سخت قرآن اینه سماعون للکذب. بسیاری از مردم جامعه به شدت قبول کننده دروغ ها هستند. کی دروغ نمیگه؟ عادل. کی دروغ میگه؟ قرآن میگه فاسق. از هزار تا چند نفر عادلن، هزار و یه نفر فاسقن. قطعا عادل کجا پیدا میشه؟ من فکر نمی کنم تو مملکت خودمون که کشور شیعه است تو یه میلیون یه عادل پیدا بشه. دی، شیخ، با چراغ همی گشت گرد شهر. خب چراغ مال شبه، یه چیزی را آدم گم کرده چراغ برداره بگرده که تاریکی رو روشن کنه، گم شده رو پیدا کنه. جلال الدین میگه دیروز روز روشن. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و درد ملولم و انسانم آرزوست، که از دیو و درد ملولم و انسانم آرزوست. یه وظیفه مهم گوش نشنیدنه، نشنیدن حرفای کسی که عادل نیست. عادل نیست. یه جوانی یه شب ماه مبارک رمضان تهران اومد پیش من، خیلی افسرده و ناراحت بود. گفتش که میخوام پدر زنم رو بیارم پای منبر، راش دوره، پدر زنم اهل نماز جماعت، چند شبیه چند روزی مسجد رو به کل ترک کرد. دلم میسوزه براش. بهش میگم چرا مسجد نمیری نماز جماعت که اینقدر ثواب داره؟ گفتش که نمیتونم دیگه به این پیش نماز نماز بخونم. برام گفتن که پسرش معاون یکی از وزراست، تازه معاون شده، هنوز مرکب معاون شدنش رو کاغذ خوش نشده. میگن 6 میلیون تومن اون وزارتخونه دزدیده، 1 میلیونش هم به باباه داده. پشتر این روحانی میشه نماز خون؟ گو من به پدرزانم چیزی نگفتم، بلند شدم با یه موتور گازی رفتم در خونه اون پیش نماز، در زدم، اومده دم در، گفتم 10 دقیقه میخوام بیام تو باهات کار دارم. رفتم تو، این حرفای پدرزانم رو براش گفتم. بچه تازه معاون وزیر شده، 6 میلیون روز روشن دزدیده، چون دزدی های قدیم شب بود و وقتی بود همه خواب بودن، دزدی های جدید در کره زمین روزه و کلان هم هست. دزدی ها دین رو می دزدن، شرف رو می دزدن، حجاب رو می دزدن، بیت المال رو می دزدن، حق رو می دزدن، همه هم روز روشن. اما قدیم نه، نمی دزدیدن، ناموس نمی دزدیدن. تو تهرون ما محل به محل بود، یه مش لات گردن کلوف داشتیم که افراد محلمون گاهی سفر 2-3 ماهه میخواستن برن، میومدن به لاته میگفتن ما 3 ماه نیستیم، زن و بچه‌مون. میگفت برو خیالت راحت باشه، کسی چپ به ناموست نگاه کنه چشمشو در بود. ناموسشونو میسپردن دست لاتا. اما الان جنتلمنی تو دانشگاه، تو دبیرستان، تو پارک، تو خیابون ناموس مردم رو می‌دزدن روز روشن، با نامه، با تلفن، با زور، با اختیار. شرف مردم و دین مردم و عقل مردم و کولاک شده دزدی. و بچه‌های ما آینده می‌خوان چی کار بکنن؟ چون روز به روز گرگ داره زیاد میشه. پیش نمازه گفت بفرمین تو. رفت متن گفتار پدرزنمونو گفت که علاقه به تو داشت، نمازاتو میومد، حالا میگه پسرت معاون وزیر شده، هنون نشده، 6 میلیون دزدیده. گفت نگران من نباش، چایی تو بخور، میوه تو بخور، با هم صحبت میکنیم. رفت یه خود شیرینی توی ظرف گذاشت، اومد با 3 تا شناسنامه، گفت کل عنایتی که خدا به من آخون کرده، 3 تا بچه هست، 2 تا دختر دارم، 1 پسر. اتفاقا شناسنامه پسرم هم پیشم بود. اینا رو نگاه کن، من برم به پسرم هم بگم بیاد که اون خودش بگه 6 میلیون رو چجوری دزدیده. رفت یه بچه 1.5 سال پسر بغلش بود و ورد، گفت من به خدا هم یه پسر رو دارم، اینم شناسنامه شه، از خودش بپر 6 میلیون رو چجوری دزدیدی. هنوز زبون بچه هم وا نشده بود. یه وظیفه بسیار مهم گوش ندادن، نشنیدن حرف زبان فاسقانه. ما چقدر زن عادل داریم، ما چقدر مرد عادل داریم. مگه در اصفهان چند تا زن هم وزن خانوم امین داریم؟ مگه در دنیا چند تا زن هم وزن خدیجه کبرا و زینب کبرا داریم که عادل باشن؟ ما چند تا مرد هم وزن سلمان و مقداد داریم که حرفشونو گوش بدیم بگیم درست میگی؟ یه وظیفش گوش دادن، گوش دادن به حق، حرف خدا رو گوش بده، قبول بکنه، قرآن رو گوش بده، قال رسول الله رو گوش بده، نهج البلاغه رو گوش بده، هل من ناصر ینصرنی ابی عبدالله رو گوش بده، حلال و حرام خدا رو گوش بده، معرفتش بره بالا که رشید بشه، انسان بشه، آدم بشه، قابل قبول پروردگار بشه، از راه گوش و گوش نده که با گوش ندادنش بره بهشت قیامت. والذین هم عن اللغو معرضون، یاوه های خانه ها و خانواده ها و مردا و زنانی که عدالت ندارند و گوش ندارند. حالا بریم سراغ قرآن کریم در رابطه با گوش. چیکار کرده قرآن؟ جوانها در قرآن مجید نزدیک به 100 آیه درباره گوشه و آیاتی که اعضاب و جوارح و شرح میده اول گوش رو مطرح میکنه. اینقدر گوش حساسه و جایگاه ویژه‌ای داره. بعد گوش میگه چشم، بعد چشم میگه قلب. اینقدر که قرآن رو گوش سرمایه گذاری کرده، رو هیچ عضوی سرمایه گذاری نکرد. گوش رو باید در مقابل فاسقان بس و در برابر خدا و انبیا و ائمه باز کرد. خدا وقتی میخواد اهل ایمان رو تعریف بکنه، در آخرین آیه سوره بقره میگه و قالوا سمعنا، شنیدیم، و اطعنا. صدای خدا، صدای انبیا، صدای ائمه، صدای عالم واجد شرایط رو شنیدیم و عمل کردیم. قالوا سمعنا و اطاع. انبیا اصلا انبیا شدن به خاطر گوش دادن. از قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمین. ابراهیم ابراهیم شده به خاطر گوش دادن و اطاعت. نوح نوح شده به خاطر گوش دادن و اطاعت. خب من همه آیاتی که آماده کردم نمیتونم بخونم و نمیتونم توضیح بدم. یک آیه از سوره مبارکه مؤمنون، یک آیه بسیار مهم از سوره مبارکه احقاف، دو آیه از سوره مبارکه فصلت، یک آیه از سوره مبارکه یونس که در این آیات ببینید پروردگار درباره گوش چی فرمود. آیه سوره مؤمنون گلایه درشه، شکایت درشه. گلایه در آیه مؤمنون گلایه خداست، شکایت در آیه مؤمنون شکایت پروردگار. شاکی خداست، شکایت شدم انسانه. کی به این شکایت رسیدگی میکنه؟ خودش. کی؟ قیامت. قیامت دور نیست. قرآن مجید میگه انهم یرونه بعیدا، مردم خیال میکنن قیامت خیلی دوره، و نراه و غریبا، قیامت کنار دستشونه، نمیفهمن. بذار پرده بره کنار، بعد مردنشون وقت میبینن که قیامت بغل گوششون بوده. خیال میکردن دوره، خیال میکردن. هو الذی، تو سوره مؤمنون، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، خداست که برای شما گوش پدید آورد از همین خاک مرده. چون ما هممون 100 سال پیش خاک بودیم، خاکو کاشتن، بالا اومد، گوسفندا در همین خاکهای بیابان که علف بالا آورد چریدن. یه جوونی با یه دختر خانومی ازدواج کردن، از این رویدنی های خاک و گوشت گوسفند خوردن و نطفه ما به وجود اومد. خدا گوش رو آفرید. حالا داستان آفرینش این گوش چه داستان عظیمیه، اینو در کتاب فیزیولوژی انسان اگر به دست آوردید بخونید ببینید خدا در ساختن گوش چی کار کرده. که امیر المؤمنین میگه من نسبت به گوش غرق در شگفتیم، غرق در شگفت. علی میگه من از آفرینش گوش شگفت زدم. علی میگه او بود که گوش را انشاء کرد، یعنی پدید آورد، ایجاد کرد. گوشم ترکیبی از 3 گوشه، لاله گوش که ماده قزروفیه، بلد بوده قزروف بسازه. اگه اینجا رو استخون ساخته بود، یکی دو بار که بچه زمین میخورد گوشش میشکست و دور میریخت. اما 1000 جور ضربه خوردیم و گوشمون موند. و برای گوش هم در نذاشته. اما شبا که خوابیم و این در باز، انواع حشرات، انواع موزی ها تو این باغ ها، تو بیابونا، تو خونه های قدیمی، تو خونه های جدید خیلی راحت میتونن از در گوش وارد بشن، بلایی به سرمون بیارن که تا آخر عمر خوب نشه. اما یک آب بسیار تلخی رو جاری کرده تو گوش که انواع حشرات عالم از بوی این آب در میرن و ما یه اون بوش به دماغمون که همسایه گوشه نمیخورد. او باید شب مواظب ما باشه و روز ما باید با او بجنگیم. خیلی داستان جالبیه، خیلی جالب. از همین جایی که این آب تلخ در میاد، سه انگوش بالاتر یه عمر آب شور در میاد تو چشم، و یه مقدار پایین ترم یه عمر سه جفت چشم زیر زبان آب شیرین میده. و اگه اینا به همدیگه را پیدا میکرد، آب تلخ جاری میشد تو دهن، آب شور میریخت تو دهن، چی کار میخواستیم بکنیم؟ ای بی انصاف جنس دو پا، هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده، گوش را برای شما آفریدم، چشم رو و قلب رو، هر سه ابزار برای تحصیل معرفت. اون وقت شکایت میکنه آخر آیه، قلیلا ما تشکرون، بسیار تو این 6 میلیارد جمعیت کم هستن اونایی که گوش رو به جا هزینه کنن، کم، قلیلم ما تشکرون. گوش پاکترین زبان عالم، پاکترین دل، پاکترین چشم، روی زین اسب مقابل 30,000 نفر ایستاد، با چشمش با محبت نگاه میکرد همه رو. با زبان مبارکشم گوش این 30,000 نفر رو شروع کرد تغذیه کردن، رو زین اسب جیگرش میسوخت که این 30,000 نفر چرا دارن میرن جهنم؟ چرا؟ امامه، کینه به انسان نداره، خیرخواه انسان. داشت تغذیه میکرد گوش مردم. اشاره کردن که ساکتش کنین، پیشانی مبارکشو با تیر هدف گرفتن که زبونو قطع کنه. خب تیر از راه دور با این پردشی که داره معلومه با پیشانی چه کرد، پوست و شکاف، گوشت و شکاف، استخون رو شکاف، خون جریان شدیدی پیدا کرد. اول با دستش خونها رو پاک کردید، نه نمیشه، هی خون میریزه. مجبور شد، راهی نبود، کمربندش رو باز کرد که بتونه دامن پیراهن عربیش رو بیاره بالا، سر و صورتش رو پاک بکنه. وقتی دامن پیراهن رو ورد بالا، سینه مبارکش روبروی دشمن قرار گرفت، با تیر 3 شعبه زهرآلود قلب ابی عبدالله رو مورد حمله قرار دادن. دید دیگه نمیتونه ادامه سواری بده، پاشو از رکاب در آورد. این اسب فهمیده مهربان سری اومد میان یه گودال، دوتا دستشو کشید جلو، دوتا پاشو کشید عقب که فاصله ابی عبدالله با زمین کم بشه. آرام ابی عبدالله اومد روی زمین، بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، هوا زباد مخالف چو دیرگون گردی، عزیز فاطمه از عرش سرنگون گردی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا واحفظ قائدنا اهلك اعداءنا ايد وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.